بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بعد از بیان اصل وجوب روزه گرفتن، احکام روزه گرفتن رو بیان میکنم. یکی از اون احکام این است که در شبی که فردای او روزه گرفته میشود، رفث و مقاربت حلال است. در خلال بیان این حکم فقهی بسیاری از اون نکات اجتماعی را هم بازگو فرمودند که رابطه زن و شوهر نسبت به هم رابطه لباس است، لباس متقابل، و رابطه زن و شوهر نسبت به نسل آینده مزرع و محرس است. چه این که فرمود نساؤکم حرثون لکم، هم رابطه متقابل را ذکر فرمود که هن لباسون لکن و انتم لباسون لهنه، و لباس هم به معنای سکونت و سکینه و آرامش است، نه تفاخر. لذا فرمود خلق لکن من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها، و هم ارتباط اینها را نسبت به آینده فرمود که محرسند و مذرند، و به همسرها هم دستور دادن که شما در این مزرع بذر صالح بپاشید که وقدموا لانفسکم. بعد از اینکه این مسائل اجتماعی و اخلاقی رابطه خانوادگی رو بیان فرمود، اونگاه سر حلال شدن این کار را در شبهای روزه گرفتن، شبهایی که فردای اون شبها روزه میگیرن، بیان کرد. فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدای سبحان دانست و می دانست که شما به خود خیانت می کنید. یعنی اگر رفث در شبهای ماه بارک رمضان مثلا حرام باشد، شما به این حرام عمل نمی کنید و به حرمت مبتلا می شوید، در حقیقت به خود خیانت می کنید. چون این کار دشوار بود، لذا هم خدای سبحان گذشته را میبخشد و هم زمینه سهولت را برای آینده فراهم میکند. فتاب علیکم و عفا عنکم، خدای سبحان توبه شما را میپذیرد، رحمتش بر شما منعطف میشود و از لغزش به گناه شما عفو میکند. فالآن باشروهن، از این به بعد ارتکاب رفث حلال است. این چهار تعبیر نشون می‌دهد که قبلاً در شب‌های روزه گرفتن مقاربت حرام بود. یکی این که فرمود شما به خود خیانت می‌کردید با فعل مضارع که نشانه استمرار است. علم الله انکم کنتم تختانون، خدا می دانست که شما همچنان خیانت می کردید، نشانه آن است که این عمل واقع شده، یعنی خیانتی واقع شده. تعبیر دوم و شاهد دوم همون توبه است که متفتاب علیکم. سوم مسئله عفو است که فهمود وعفا انکم. چهارم این که فهمود فلانه باش روحنه، یعنی از این به بعد جایز است. معلوم می شود قبلا جایز نبود. پس اگر مسئله حلیت رفث یک حکم ابتدایی بود نظیر سایر محللات، خدا می فرمود به این که احلت لکم، به همون جمله اولا اکتفا می کرد. نظیر لا جناح علیکم، بر شما حرجی نیست که این کار انجام بدید، از این که در صدر آیه فرمود اوهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، بعد چهار شاهد اقامه کرد و چهار تعبیر کرد که هر کدام از این تعبیرات چهارگانه نشانه سبق حرمت است، معلوم می شود که قبلا رفث حلال نبود و بعدن حلال شد. مؤید این اون روایتی است که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم هست. علی ابن ابراهیم هاشم از پدر بزرگوارش مرفوعا این حدیث رو نقل میکند در جلد اول این تفسیر ذیل همین آیه مبارکه اوهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم. علی ابن ابراهیم میفرماید حدثنی ابی، که ابراهیم هاشم است، رفعه، این حدیث مرفوع است، قال قال الصادق علیه السلام کان النکاح و الاکل محرمین فی شهر رمضان. در باره نکاح این چهار شاهد زمینه را تأیید می کند و اما در باره اکل شاهد داخلی در آیه نیست، چون در جریان اکل و شرب هم این طور بود، اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه می گرفت و اوائل افطار چیزی نمی خورد بعد می خوابید و بیدار می شد، دیگر حق نداشت چیزی تناول کند تا افطار آینده. این در اوائل روزه گرفتن بود، این طبق روایت هست. از آیه شاهد داخلی نسبت به این امر استنباط نمی شود، ولی از روایت هر دو مطلب استفاده می شود. قال الصادق علیه السلام کان النکاح و الاکل محرمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم، منتها این باللیل بعد النوم مربوط به اکل است نه مربوط به رفث است. یعنی کل من صلل عشاء و نام و لم یفطر ثم انتبه حرم علیه الافطار. اگر کسی در ماه مبارک رمضان شب اوائل شب چیزی میل نمی کرد بعد نماز عشاء را می خوند، چون مستحب بود بین نماز مغرب و نماز عشاء فاصله باشد، الانم این چنین است که بین نماز مغرب و نماز عشاء فاصله باشد، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم سیرش این بود و گاهی هم جمع می کرد، منتها دیگران غفلت کردن، خیال کردن جمع بین صلاتین جایز نیست، چه در ظهرین چه در مغربین، ولی بر اساس روایات اهل البیت که ادرا به ما فی البیت هم مشخص شده است که جمع بین ظهرین و مغربین جایز است، گرچه فاصله گذاشتن بین مغرب و عشا مثلا با فضیلت است. اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان نماز مغرب را میخوند بعد میخوابید و نماز عشاء را میخوند و میخوابید و چیزی افطار نکرده بود و بعدن بیدار میشد، دیگر حق افطار نداشت تا افطار آینده، حرام علیه افطار. این درباره خوردن و نوشیدن. اما درباره نکاح فرمود و کان النکاح حراما فی اللیل و النهار فی شهر رمضان، که نکاح در شهر رمضان نظیر نکاح در حج و عمره است در حال احرام. در حال احرام نکاح حرام است، چه شب و چه روز. در ماه مبارک رمضان هم نکاح حرام بود، چه شب و چه روز. و کان النکاح حراما فی اللیل و النهار فی شهر رمضان. و کان رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که یقال له خواط ابن جبیر، همون خواط ابن جبیر معروف، این شخص در ماه مبارک رمضان گرفتار یک حادثه شد که باعث نزول این آیه مبارکه شد. حضرت می‌فرماید این ابن جبیر انصاری برادر عبدالله ابن جبیر که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم وکله به فم شعب یوم احد فی خمسین من الرمات ففارقه اصحابه و بقی فی اثنی عشر رجلا فقتل علی باب شعب و کان اخوه هذا خواط ابن جبیر شیخا کبیرا ضعیفا و کان سائمن مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخندق. این ابن جبیر برادر همون ابن جبیر معروف است که از طرف رسول خدا پاسداری اون دهنه کوه احد را در جنگ احد به عهده داشت که سرپرستی 50 تیرانداز در اختیار او بود. و حضرت هم فرمود اگر دیدید ما دشمنها را تا مرز مکه هم تعقیب کردیم، شما این سنگر رو رها نکنید و اگر غنایمی هست سهم شما محفوظه. همین که سپاهیان اسلام پیروز شدن، عده سرگرم جمع غنایم شدن، اونها این سنگر و دهنه کوه احد را رها کردن، با اینکه ابن جبیر تلاش ها و کوشش ها کرد که این سنگر رو حفظ کند. خود ابن جبیر با 12 نفر موندن که شربت شهادت نوشی. اونها که آمدن برای جمع غنایم باعث شدن که اون سنگر رها کردن و مشرکین از پشت اون کوه آمدن، دو سرریز کردن و عده رو هم شهید کردن. الان هم که وقتی در کنار قبر مطهر حمزه سید شهدا سلام الله علیه مشرف میشوید، پیداست دهنه کوه احد که جای تهاجم بیگانه ها از اون طرف هست. اینها این 50 تیرانداز اون دهنه رو حفظ میکردن. این ابن جبیر برادر همون ابن جبیر معروف مرزدار بود که شهید شد. این خوات ابن جبیر که قصه مربوط به او، یعنی قصه ماه مبارک رمضان، پیر مردی بود ضعیف و ناتوان و روزدار و در کندن خندق هم شرکت داشت. اونگاه روز را روزدار بود، شب هم که به منزل رسید غذای آماده نبود و خوابید تا غذا آماده بشود، بعد از بیدار شدن حق خوردن نداشت. فردا در هنگام حفر خندق گرفتار ضعف شد. و کان سائمن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخندق فجاء الى اهله حین امسا فقال عندکم طعام؟ فقالوا لا. گفت غذا دارید؟ گفتند نه. نم، استراحت بکن بخواب، حتی نسنع لک طعاما، تا ما غذا حاضر کنیم. فابتعت اهله بالطعام، همسرش تا غذا فراهم کند طول کشید و این ابن جبیر خوابش برد. فنام قبل ان یفتره، قبل از اینکه افطار کند خوابش برد. فلم من تبه، وقتی بیدار شد قال لاهله قد حرم الله علی الاکل فی هذه اللیله، از این به بعد غذا خوردن بر من حرام است، زیرا باید قبل از خواب چیزی میخوردم و چون قبل از خواب نخوردم بعد از خواب دیگر بر من حرام است. و همون وعده را ادامه داد. فلما اصبح حضر حفر الخندق، وقتی با همون حال روزه داشت و صائما صبح کرد در مراسم حفر خندق شرکت کرد، فاغمی علیه، مغمى علیه شد و بیهوش شد. فرآه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرق له، به حال او رقت کرد. این درباره اکل. بله، در این وسط اگر از اول مغرب تا حال قبل از خواب اگر چیزی میخورد میتوانست، و چون خوابید و چیزی نخورد بعد حق خوردن نداشت. بالاخره قبل از خواب باید چیزی افطار میکرد، و اگر قبل از خواب افطار نکرده حق نداشت. حالا تتمه روایت بخوانیم. خب این مربوط به جریان اکل. معمولشون این بود که نماز عشاء را میخوندن و میخوابیدن. از اینجا سخن از نماز نیست، سخن از خواب است. چون وقتی که آمد پیش اهلش فقالو، سوال کرد که اندکم تعامل، فقالو لا، نم حتی نسن علکه تعامل، گفتن استراحت کنید تا ما غذا تهیه کنیم. این به جای استراحت خوابی، خسته بود خوابش بود. در این بیان فقط سخن از نوم است. پس طبق این بیان اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه داشت و هنگام افطار
افطار نکرده بود بعد خوابید دیگر حق افطار نداشت. بله خب شب را میخوابیدن، ولی منظور آن است که اگر کسی بخوابد حق افطار ندارد، اگر نمیخوابید شد حق افطار میداشت. ولی این گفت نخواب تا مغازه حاضر کنی، نم یعنی استراحت کن. یا عیالش نمیدانست به این که اگر بخوابد بعد از خواب اکل حرام است. اونگاه در باره رفس فرمود به این که و کان قوما من الشباب ینکهون باللیل سرن فی شهر رمضان. پس در باره اکل شأن نزولش جریان ابن جبیر است، در باره نکاح هم عده از جوانها مبتلا به عصیان شده می شدن. اونگاه فانزل الله عز و جل این آیه مبارکه احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. این درباره نکاح. و درباره اکل هم این جمله نازل شد که و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در جریان اکل اگر این روایت نبود شاهد داخلی در خود آیه نبود، و اما در جریان نکاح شواهد فراوانی در این آیه مبارکه هست، از اینکه فرمود فلان باش روحنه یا فتاب علیکم یا وعفا انکم و امثال ذلک، نشان میدهد که سابقه حرمت داشت. همین از خودش روایت است دیگه، اینم روایت است. در همین روایت علی ابن ابراهیم آمده است که جوانها ینکهون باللیل سرن، در همین روایت است. چرا دیگه؟ نه، این زیلش که خونده شد همین است. و کان قوم من الشباب ینکهون باللیل سرن. خب از این روایت پیداست بین که سابقه حرمت داشت. بله تو روایات ما هم هست، در این کتب فقهی ما هم هست، آیات الاحکام هست. بعد گفتن که خودش اعتراف کرده، اون وقت میگن با این که با فسقی که با این عمل آمده است، آیه و از ابتلاء ابراهیم که لا ینال عهد الظالمین شاملش میشد. اول او اعتراف کرد، بعد عده دیگر اعتراف کرد. اون هم نظیر جهاد است که باید فلانه خفف الله عنکم. اول آزمایشی است. خب اگر توفیق می داشتن که دیگر تخفیف نمی داد. اول اون حکم اهم را فرمود و اصل را فرمود، دید مردم اون توفیق را ندارن، فرمود فلانه خفف الله عنکم. الله اینجا فرمود فلانه باش روحنه. ولی معذرتن الى ربکم حرج آور نیست، منتها مثل حال حج چطور در حال احرام حرج آور نیست. در حج چطور است؟ مصلحت مردم را خدای سبحان آگاه تر است و مصلحت در همون بود، منتها مردم توفیق نداشتن. اگر صیام هم مثل حج و احرام بود چه میشد مگر؟ در همین سوره مبارکه بقره آیه 197 این است که فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب اگر میرمود فلا رفس فی شهر رمضان چه میشد مگر؟ توفیق مردم نبود، نه مصلحت ملزم نبود. علایه حال خدای سبحان فرمود فلانه باش روحنه. اگر می فهمود لا رفس فی شهر رمضان، نظیر این که فهمود لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، هیچ محذوری نداشت. اون از این جهت که مردم شایسته درک اون نبودن، از این جهت لذا خدای سبحان با این بیان تخفیف اعطا کرد. خب پس اگر چنونچه درباره مسئله نکاح گفته شد به اینکه سابقه حرمت داشت، هم شواهد داخلی آیه تایید میکند هم روایت خارجی، ولی درباره اکل و شرب شاهد داخلی نیست که قبلا حرام بود و اگر کسی میخوابید حق خوردن نداشت، با خود روایت روشن میشود. اونگاه فرمود و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. فرمود اکل و شرب برای همه انسانهایی که فردا روزه میگیرن رواست تا اول صبح. این یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یک تعبیر ظریفی است که پیش خود مردم حجاز مأنوس بود. بیان ذالک این است که شب همه افق مثل قمت الرأس سیاه است، همونطوری که بالای سر سیاه است کرانه شرق هم سیاه است، همه اسودن، سواد اللیل همه را پوشونده که واللیل اذا یغش. هنگام فجر کاذب یک خط سفید عمودی از افق به سمت آسمان بالا ظهور می کند، خط سفید عمودی مثل دم گرگ که زنب سرها. این گزارشگر صبح و روز هست ولی گزارشش دروغه. این خط سفید عمودی میگوید روز فرا رسید ولی این خبرش دروغه. میبینیم مدتها طول میکشد به روز فرا نمیرسد و خود این خط عمودی هم زود مرتفع میشود. این است که این فجر کاذب است. این گزارشگر روز هست، میگوید روز به دنبال من میآید ولی دروغ میگوید. این فجر کاذب است و فورا مرتفع میشود. بعد از او یک نوار مرزی سفید در سراسر کرانه شرق پیدا می شود. این نوار سفید که افقی سراسر این کرانه را فرا گرفت گزارشگر روز هست و گزارشم درست. این فجر صادق است، می گوید من طلیعه روزم، روز به دنبال من می آید. ما می بینیم لحظه به لحظه این خبرش صادق تر می شود، لحظه به لحظه این کرانه روشن تر می شود تا اینکه بینیم آفتاب طلوع می کند. این می شود فجر صادق که آغاز روز این فجر صادق است. البته یوم و لیل و لیل و یوم در موارد گوناگون مصادیق فراوانی دارد. در این مجمل و مبین قوانین لابد ملاحظه فرمودید که میگوین یوم اطلاقاتی دارد. اگر گفتن مسیرت و یوم، راه یک روزه اول طلوع شمس است. وقتی در اجاره ها و کرایه ها میگوین یک روزه، یعنی از اول طلوع آفتاب. اما وقتی که میگوین یک روز روزه بگیر، یعنی اول فجر صادق. این طبق قرائن حافظ فرق میکند. در بعضی از موارد یوم از فجر صادق شروع میشود، در بعضی از موارد یوم از طلوع شمس شروع میشود. در این کریمه فرمود غذا خوردن در شب جایز است تا اینکه این دو نوار از هم جدا بشوند. قبل از فجر صادق سراسر آسمان چه قمت و رست و چه کرانه شرق را سواد و لیل گرفته است، هرچه هست سواد است. ولی در هنگام فجر صادق دو نوار دو لبه کاملا از هم مشخصن به روی همن. اون زیری نوار سراسری سفید است که گزارشگر روز است، می شود فجر صادق. اون روی نوار سراسری سیاه رنگ است که نوار شب است. این دو نوار کاملا از هم جدا. بالایی خیط اسود است که من اللیل است، پایینی خیط ابیض است که من الفجر است و من النهار. فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، که این من الفجر متعلق به خیط ابیض است و بیان اوست. خیط ابیض چیست؟ این خیط ابیض من الفجر است. خب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود من اللیل، منتها این من اللیل ذکر نشده، این من الفجر ذکر شده و آخرم ذکر شده تا بینیاز بکند ما را از اون من اللیل. معنا این که این خواهد شد که کلو وشربو حتی یتبین و یظهر لکم الخیط الابیض من الفجر، که نوار سفید رنگ زیریست، من الخیط الاسود من اللیل، که نوار سیاه رنگ رویست. این دو نوار روی همم، منتها لبه نوار سفید روشن است، بقیهش ناپیداست چون زیر افق است، و لبه نوار سیاه با سراسر بدنش پیداست، برای اینکه روی افق است. هر دو یک لبه دارن و یک بدنه، منتها لبه نوار سفید روشن است، بدنش زیر افق است. نوار سیاه رنگ شب هم لبش روشن است، هم بدنش برای اینکه روی افق است. پس حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر، که نوار سفید رنگ زیرین است، من الخیط الاسود من اللیل، که نوار سیاه رنگ رویی است، از هم جدا بشوند. اگر یک افق شناسی یه چند روزی دقیق باشد و کاملا مشخصم، یک نوار سفید رنگ زیر و یک نوار سیاه رنگ بالا. و این یک امر حقیقت شرعی نیست یا یک اغراق گویی و ابهام گویی و مغلق گویی نیست که عرب ندارد. عرب از فج به عنوان خیط ابیض یاد میکرد، در اشعارشون هم بود، شعری که خود عرب میسرود میگفت به این که این وقتیست که خیط روشن بشود، از فجر صادق به عنوان خیط یاد میکردد. در این شعر مثلا به این صورت آمده است که فلما ازاعت لنا صدفتون و الله من از صبح خیطون انارا، از اون فجر صادق به عنوان خیط یاد میکردن، یه تعبیر عربی ادبی رایجی بود. پس یه حقیقت شرعی که شارع آورده باشد یا مطلب پیچیده‌ای گفته باشد که اهل عرف نفهمن و ندانن، این چنین نیست. برای ما فارسی زبانها ممکن است خیط ابیض و اسود دشوار باشد، ولی قرآنی که با اونها سخن میگفت و در بین اونها نازل شد و برای همه نازل شد منتها به زبان اونها، اونا میفهمیدن خیط اسود یعنی چه، خیط ابیض یعنی چه، و در اشعارشون هم استعمال میکردن و به کار میبردن. پس اکل و شرب وقتش تا اول فجر صادق است، که فجر صادق از روز به شمار میآید. لذا فهمت ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی فجر صادق که طلوع کرد این آغاز روز است، شما روزه بگیرید و روزه هم یک عمل مستمر است، این عمل مستمر را تا شب آینده اتمام کنید، و اگر در بین روز چیزی خوردید این عمل را ناقص کردید. ثم اتم الصیام الی اللیل. خب از این کریمه معلوم شود که خوردن و آشامیدن تا اول فجر جایز است. وقتی فجر طلوع کرد از اون به بعد انسان حق خوردن ندارد، برد دهن مسواک بکند و دندان هم مسواک بکند. بعضیا خواستن بگوین مسئله نکاح هم به شرع ایزد، نکاح هم مثل اکل و شرب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر است، غسل را بعد میکند، اونگاه مسئله تعمد بقاء بر جنابت را تجویز میکرده. عامه بناشون بر همین است، میگوین از طلوع فجر نمیشود رفس و نکاح کرد، نه اینکه از قبل باید صرف نظر کنند و تدهیر کنند و غسل بکنند و آماده باشند. وزان اکل و شرب با وزان نکاح و رفس یکسان است. از بعضی از خاصه مثل ابن باوی رضوان الله نقل شده است، گرچه ایشون در کتاب روایی نقل کردن معلوم نیست فتوای روشن اونها باشد، ولی فتوای معروف اهل سنت این چنین است که وزان نکاح و رفس با وزان اکل و شرب یکیست، یعنی تعمد بقا جزء مبتلات و مفترات صوم نیست. کسی که روزه دارد حق ندارد از فجر صادق به بعد به نکاح و رفس دست بزند، ولی قبلا می تواند این عمل را انجام بدهد حتی تبینه. به همین آیه مبارکه خواستن استفاده کنن، استدلال کنن. یکی این که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، لیله تا فجر صادق است، یعنی تا آغاز صبح رفث جایز است، از صبح به بعد نکاح جایز نیست. قهرن غسل در روز قرار می گیرد، وقت وزان روزه مثل وزان نماز می شود، باید انسان قبل از نماز برود غسل بکند. اینجا هم برای تتمیم روزه گرفتن غسل می کند، منتها بعد از فجر. همونطوری که بعد از فجر برای نماز غسل واجب است، بعد از فجر برای روزه هم غسل واجب است، قبل از فجر واجب نیست. چرا؟ برای اینکه آیه فرمود در لیله صیام، لیله صیام رفث جایز است. خب لیله تا کی است؟ لیله تا اول فجر است. اگر فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، یعنی در شب جایز است، در روز جایز نیست. خب شب وقتش تا فجر است، پس تا فجر نکاح و رفث جایز است، از اون به بعد جایز نیست. پس تعمد بر بقا عیب ندارد و اول صبح که شد انسان باید غسل کند. این ظاهر آیه و هم از اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم خواستن استشهاد کنن، هم با تناسب اکل و شربی که در سیاق او واقع شده است خواستن استشهاد کنن، هم با چند روایتی که در این زمینه وارد شده است خواستن استشهاد بکنن. اون روایت ها را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کتاب صوم ابواب ما یمسک و عنه الصائم باب 13 هم نقل کرده است. روایت اول از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است، اما من اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فنام حتی اصبح قال لا شیء علی. سوال کردن کسی در ماه مبارک رمضان محتاج به غسل شد و تا صبح خوابید؟ حضرت فرمود چیزی بر او نیست. خب غسلش میکند، روزش میگیرد. روایت سوم این باب این است که باز حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام سوال میکند، مردی است که اجنب فی شهر رمضان من اول لیل و اخر الغسل. از این اخر معلوم شود تعمد در کار بود، یعنی عمدن غسل نکرد. و اخر الغسل حتی یطلع الفجر. فقال حضرت فرمود این عیب ندارد، برای اینکه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجامع بعد ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر. روایت سوم هم از عیسی بن قاسم است که این هم صحیح است. اول طلوع فجر که همه میگن حرام است، اول طلوع فجر جز روز است. سخن در این نیست که یکی از مبتلات نکاح است، سخن در تعمد بر بقا است. چون مفترات صوم چند چیز است، یکی خود نکاح است در روز، یکی تعمد بر بقا است در شب. الان سخن در تعمد بقا است. روایت چهارم این باب که صفوان از عیسی بن قاسم نقل کرد، اونم میگوید از امام ششم سلام الله علیه پرسیدم مردیست که در ماه مبارک رمضان در اول شب محتاج به غسل شد، فأخر الغسل حتی طلع الفجر. از این اخره تعمد استفاده میشه. چهارم هم همین مضمون است، پنجم هم همین مضمون را دارد. پس از این روایات مطلبی استفاده میشود که از اطلاق آیه مبارکه استفاده میشد که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم. اما روایات باب 16 هم این است که تعمد بقاء بر جنابت حرام است و باید کفاره داد و قضا به جا آورد. روایت اولاش این است که حلبی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند که مردی است که در اول شب محتاج به غسل شد، حالا یا به احترام یا به اصابه اهل، ثم نام متعمدن فی شهر رمضانه حتی اصبح، قال یتم صومه ذلک ثم یقضی اذا افطر من شهر رمضان و یستغفر ربه، این قضا دارد. روایت دوم هم این است که فی رجل اجنب فی شهر رمضانه باللیل ثم ترک الغسل متعمدن حتی اصبح، قال علیه السلام یعتق رقبتا او یسوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا بعد فمود لا اراه یدرکه ذلک، من نمیبینم که اگر همه این کارا رو انجام بدهد باز به ثواب روزه ماه مبارک رمضان برسد. روایت بعدی که از حفص مروزی است این است که اذا اجنب الرجل فی شهر رمضان باللیلن ولا یقتصل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم ولا یدرک فضل یومه، این باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد، همون 60 روز روزه را بگیرد و قضای اون روز را هم به جا بیاورد، ولی مع ذلک فضیلت اون یک روزی را که از دست داد جبران نمی کند. خب ایجاب قضا، ایجاب کفاره نشانه آن است که تعمد بر بقا مبطل روزه است و حرام. روایات بعدی هم همین را تبیین می کند. پس دو طایفه از روایات هست، یک طایفه آن است که می گوید به اطلاق می گوید به اطلاق کلمه تعمد ندارد، به اطلاق می گوید اگر کسی شب ماه مبارک رمضان محتاج به غسل بود و غسل نکرد روزی او صحیح است. طایفه دیگر می گوید اگر کسی عمدن غسل نکرد باید قضا و کفاره بدهد. این جمع عرفیش به جمع دلالیش آن است که اون را حمل بر نسیان بکنن یا حمل بر ضرورت و مانند اون بکنن و این را حمل بر تعمد، و اگر جمع دلالی نداشت نوبت به مرجحات رسید ترجیح مال این طایفه ایست که میگوید باید روزش رو اعاده کند و تعمد بر بقا مبتل و مفتر است. چرا؟ برای اینکه خود ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافهم، چون عامه حرف اونها این است که تعمد بر بقا جایز است، این روایات اگر ناظر به تعمد بر بقا باشد هم برتقیه می شود. فتحصل که وزان عقل و شرب با وزان نکاح و رفث دوتاست، در سراسر لیل عقل و شرب جایز است ولی در سراسر لیل رفث و نکاح جایز نیست. به مقداری از وقت که بتواند تدهیر کند باید برای اون وقت فکر کند که اون وقت خود را پاک کند. پس فرق بین رفث با عقل و شرب از این جهت مشخص شد. والحمد لله رب العالمین.